بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این داشتیم که از واجب تعالی عقول صادر می شوند و این عقول کثیرند ولی به یک جا منتهی می شوند. این چنین نیست که کثیری باشند که همچنان ادامه پیدا کنند، بلکه به یک جا می رسند و تمام می شوند. در اواخر بحث گذشته من مطلبی گفتم که تذکر دادن اشتباه بوده، من اصلاحش میکنم. از شده بودم که از عقل نهم عقل دهم صادر میشه. این تیکه درست بوده، از عقل نهم عقل دهم صادر میشه، ولی به علاوه جرم فلک نهم و نفس فلک نهم، یعنی عقل نهم مثل عقول قبلی هر کدام مصدر سه چیز میشه. اون قبلی ها مصدر سه چیز بودن، این هم مصدر سه تاست. من مصدر یک چیز گرفته بودم، این شرسه بودشتی این درست نبود. آن مصدر سه چیز قرار داده بشه، یکی مصدر عقل اول دهم، مصدر نفس فلک نهم و مصدر جرم فلک نهم. بعد عقل دهم استثناء میشه، وضعش عوض میشه، نه عقل نهم. عقل دهم وضعش عوض میشه، دیگه مولد عقل نیست، یعنی مصدر عقل نیست، بلکه مصدر عناصر و مرکبات عنصری است و مدبر عالم کون و فساد. من جلسه گذشته میخواستم عقل نهم و دهم رو متفاوت ببینم با عقول قبلی، ولی باید بدونی که عقل نهم هم مثل عقول قبلی فرقی نمی کنه، فقط عقل دهمه که استثنا میشه. این تیکه باید اصلاح بشه. خب قرار شد که ما این بحث رو دو مرتبه تکرار کنیم، یعنی این که عقول متعددی داریم و این عقول به عقلی که ما اسمش عقل فعال میذاریم منتهی میشوند. اینو قرار شد که به بیان دیگری تکرار کنیم. این مطلب رو قبلا مصنف در صفحات قبل گفتند و ما هم بیان کردیم، اما حالا در این صفحه تاسبه هست که ابتدای بحث امروزمونه ایشون میفرمان من به یه صورت دیگر این مطلب رو میخوام شروع کنم. این مطلب رو یعنی این که افتاد کنم عقول متعددی داریم و این عقول بعد از این که به ده رسیدن، یعنی به عقل فعال رسیدن، دیگه تمام میشوند، دیگه ما عقلی بعد از عقل فعال نخواهیم داشت. پس دو مطلب میخواد اثبات بشه، یکی تعدد عقول و یکی هم منتهی شدن این عقول متعدده و ادامه نیافتنش تا بی نهایت. دو مطلب میخوام اثبات کنم. تعدد عقول رو ابتدا اثبات میکنیم، منتهی شدنش به عقل فعال رو بعدا اثبات میکنیم. البته برای اثبات تعدد عقول میشه گفت که دو بیان داریم که اینا رو پشت سر هم میاریم، بعد به منتهی شدن این عقول به عقل دهم میرسیم. یعنی اون مدعای اول گویا با دو بیان اثبات میشه، مدعای دوم در ادامه اون دو بیان میاد. یک بیان داریم برای مدعای دوم که در ادامه اون دو بیان میاد که با اون دیگه تقریبا فصل تموم میشه. بعد آخر سر یه خلاصه‌گیری از گذشته میکنیم، فصل تموم میشه. خب حالا نحوهی که ایشون شروع میکنه به اثبات تعدد عقول و بالاخره آخر سر منتهی شدنشون به این صورته که ابتدا بیان میکنه که افلاک کثیرند و این افلاک کثیر همگی نمیتوانند از عقل اول که صادر نخستینه صادر بشن. یعنی صادر نخستین نمیتواند تمام این افلاک رو صادر کند مباشرتاً، بلکه باید به توسط علل وسطیه صادر کنه. این مطلب اول، این بلکه باید به توسط علل وسطیه صادر کنه، اینو من زود گفتم، نباید الان میگفتم. عقل اول نمیتواند مستر تمام افلاک باشد. این یک فصل که عقل اول بخواد مستر باشه اینو باطل میکنه، مستر همه افلاک باشه باطل میکنه. فرض دوم که مطرح میشه اینه که هر فلک متقدمی فلک متأخر رو به وجود بیاره، یا به تعبیر دیگر فلک بالا فلک پایین رو به وجود بیاره. اینم به دو فرض تقسیم میشه. یکی این که جرم فلک بالا فلک پایین رو به وجود بیاره، دوم این که جرم و نفس فلک بالا فلک پایین رو به وجود بیاره. یا میگیم جرم فلک بالا فلک پایین رو به وجود میاره، یا جرم و نفس فلک بالا فلک پایین رو به وجود میاره. این دو فرض هم باطل میکنه. ثابت میشه که عقل اول به تنهایی نمیتواند مصدر افلاک باشد. عقل افلاک خودشون هم نه به جرمشون نه به جرم و نفسشون میتوانند مصدر همدیگر باشند. ناچار باید یه امر دیگری برای این افلاک در نظر گرفت که این افلاک از اون امور صادر شده باشند. اون امور عبارتند از عقول متعددی که بعد از عقل اول میاد. عقل اول یک فلک رو صادر میکنه، عقول بعدی افلاک دیگر رو صادر میکنه. و به این ترتیب اثبات میشه که ما عقول متعددی داریم. ثابت میشه که ما عقول متعدد داریم و یک عقل اول تنها در خارج موجود نیست، بلکه عقولی هستن پی در پی. به این بیان عقول متعدد اثبات میشه. بعد حالا با بیان بعدی عرض میکنم که منتهی میشود این عقول به عقل فعال، که اون حالا بیانیست که بعدا میاد. اما الان ما میخوام فقط ثابت کنیم که در جهان عقل اول تنها رو نداریم، بلکه عقول متعدد داریم. نحوه بیانمون و اثباتمون هم اینه که ثابت میکنیم که این همه افلاک نمیتوانند از عقل اول تنها صادر شوند و از خودشون همدیگر هم نمیتوانند صادر شوند، نه از جرمشون نه از جرم و نفسشون. پس مثلا باید یه موجودات دیگری در کار باشند که اون موجودات دیگری ما عقول بینامیم. ثابت میشه که به تعداد افلاک ما عقول داریم. این همون سرانبالش بودیم متعظیم تریم. حالا تیکه تیکه من مطلب رو بیان میکنم. در این عبارت چهار تا امر ذکر میشه. دقت کنید، چهار تا امر. امر اول اینه که افلاک نمیتوانند از عقل اول صادر شوند، همگی از عقل اول صادر شوند. این امر اول. امر دوم اینه که هر فلکی نمیتواند از جرم فلک قبلی صادر شوند. امر سوم اینه که هر فلکی نمیتواند از جرم و نفس فلک قبلی صادر شود. امر چهارم اینه که هر فلکی مدبری عقلی دارد، مثل فلک اول که مدبر عقلش عقل اول بود، افلاک دیگر هم مدبر عقلی دارد، که این رو ما اثبات میکنیم. چهار تا مطلب داریم، سه تا اول رو باطل میکنیم، چهارمی که منظور ماست اثبات میکنیم. ثابت میشه که هر فلکی عقل مدبری دارن، پس عقول متعددن. اما بیان اون امر اول که تمام افلاک رو نمیتوانیم از عقل اول صادر ببینیم، بیانش اینه که ما وقتی که رسیدگی کردیم، همونطور که در جلسه گذشته بیان کردیم، در عقل اول سه جهت یافتیم، نه بیشتر. البته ممکنه جهات بیشتری هم شما تبیین کنید، ولی بعضی جهات عین همان قهرن آخر سر به سه جهت منتهی میشه. مثلا گفتیم درک میکند واجب الوجود رو و درک میکند واجب ذات واجب رو. خب این چون ذات واجب این وجوده، بنابراین یک درک بیشتر نیست، منتها دو تعبیر ازش داشته. ممکنه شما تعبیرهای مختلف از جهاتی که در عقل اول هستن داشته باشید، ولی این تعبیرات مختلف وقتی جمع شن بعضیشون عین بعضی میشه و بالاخره آخر سر منتهی میشه به سه جهت. در عقل اول سه جهت موجوده، ولی افلاک ما چند تا؟ افلاک ما نه تا هستن. نه تا رو نمیتونیم از سه جهتی که در عقل اول صادر ببینیم. هر جهتی میتواند مصدر یک موجود باشد، پس این سه جهت میتواند مصدر سه تا فلک باشند. تازه اگر ما عقل ثانی رو حساب نکنیم، که قرار شد عقل ثانی حالا نباشه، فقط عقل اول باشه، عقل اول میتونه بستر سه فلک باشه، این شش تا فلک دیگه باقی میمونه بدون بستر. حالا اگر ما افلاک رو تقسیم کنیم به جرم و نفس، که حتی این تقسیم هم هست، اون وقت تعداد سوادر میشوند دو برابر نه، یعنی 18 تا میشن. هر فلکی جرمی دارد و نفسی دارد، 9 تا فلک داریم پس 9 تا نفس داریم، مجموع میشه 18 تا. حالا اگر باز نفوس رو ما منحصر کنیم به این افلاک کلیه، در حالی که هر فلکی باز چنانچه قبلا گفتیم افلاکی جزئیه بودید، در حالی میخوام برای اون افلاکی جزئیه هم نفس درست کنیم، خود جرمشون هم جدا حساب کنیم که خیلی تعداد بشه از اینا میشه. لااقل تعداد ها 9 بعد 18 است، بعدم خیلی بیشتر از اینا خواهد شد. خب این همه افلاک و نفوس نمیتوانن از سه جهتی که در عقل اولا صادر شدن، پس نمیتوانیم عقل اول تنهایی رو مثل افلاش بگیریم. این فرض باطل شد تا وارد فرض بعدی بشه. حالا تیکه تیکه فرض رو میخونم، چون اصل دلیل رو توضیح دادم که چگونه است. تیکه تیکه فرضای دلیل رو میخونم، فرض اول و دوم و سوم رو باطل میکنیم، فرض چهارم رو میپذیریم. رسیده بودیم صفحه 407 صفحه 9. و المبتدع لبیان هذا المعنى ابتداء آخر. از کردم هذا المعنى یعنی تعدد عقول و منتهی شدنشون به عقلی که ما اسمش عقل فعال میگذاریم. این مطلب رو با بیان دیگر شروع میکنیم، شروع میکنیم برای بیان این مطلب شروع کردن دیگر، یعنی مطلب یه جور دیگه شروع میکنیم، با یه بیان دیگه شروع میکنیم. فنقول این الافلاک کثیرتون فوق العدد الذی فی المعلول الاول من جهت کثرت المذکوره. افلاک کثیرن، عدد افلاک بیش از عددی است که در معلول اول داریم. در معلول اول چه عددی داشتیم؟ گفتیم کثرت توی معلول اول هست، حیثیات کثیره هست و حیثیات شامته که توسط شدید و ذکر کردیم سه تا بود، بیشتر از سه تا نبود. افلاک بیش از سه تا هستن، پس افلاک کثیرن، فوق عددی هستند که در معلول اول از ناحیه کثرت معلول، کثرت این معلول اول، اون کثرتی که ذکر شد به وجود میاد. اون کثرتی که در معلول اول هست سه جهت هست، ولی افلاک بیش از سه تا هستند. و خصوصا اضافه سل کل فلکل الى صورتی و مادتی، به خصوص اگر ما هر فلکی رو تقسیم کنیم به جرمش، به صورتش یعنی نفسش و مادهش یعنی جرمش، که این کارم باید بکنید. بالاخره هر کدوم از اینها مرکبن، جرمی دارد، صورت یعنی نفسی دارد، خب باید جرمش از حیثی صادر شود، صورتش یعنی نفسش از حیثی دیگری صادر شود. پس نه تا فلک داریم، وقتی تقسیمش کنیم به ماده و صورت، تقسیمشون کنیم به ماده و صورت میشوند 18 تا. وقت جهات موجود در عقل اول کافی نیست که این همه موجود رو صادر کنه. فلیسه یا جوز ان یکونه مبدعها، یعنی مبدع اون افلاک یا مبدع افلاک به صورتها و مادتها، لا یجوز ان یکونه واحدن، که اون واحد معلول اول است. پس معلول اول نمیتواند مصدر این افلاک باشد. این فرض اول نمیتوان شد و باطل شد. فرض دوم اینه که هر فلک متقدمی مصدر فلک متأخر بشه، یا بفرمایید هر فلک بالاتری مصدر فلک پایین‌تر بشه. این عرض کردم که دو تا فرض ازش در میاد، یکی این که جرم فلک بالایی مصدر بشه، یکی نه، جرم و نفس فلک بالا با هم مصدر بشن. این فرض دوم رو که جرم و نفس با هم مصدر بشن بعداً باطل میکنید، اما فرض اول که جرم فلک بالا بخواد مصدر فلک پایین بشه، این غلطه، زیرا که هیچ وقت جرمی نمیتواند مصدر جرمی شود. اصلا در عالم وجود جرم فاعل نمیتونه باشه، جرم و جسم همیشه قابله. در عالم وجود اون نیروز که اثر میذاره، صورتی که اثر میذاره، حالا یا صورت طبیعی یا صورت نفسانی یا صورت عقلی، بالاخره صورت با تاثیر میذاره، اما جسم نمیتوانه تاثیر گذار باشه. این دفعه خود ثابت شده که جسم تاثیر پذیر هست، تاثیر گذار نیست. البته ممکنه جسم با صورت طبیعی اثر بگذاره، ولی الان ما بحثمون در اینه که جسم تنها بخواد تأثیر کنه، نه جسم با صورتش. جسم با صورتش بخواد تأثیر کنه فرض بعدی، اونو بعدا باطل میکنی. الان میخوام بگیم جرم به ماهو و جرمون تأثیر کنه. جرم به ماهو و جرمون نمیتونه تأثیر کنه، فقط قابله. یعنی جرم واقع نظر از صورت نمیتونه تأثیر کنه، این فقط قابله. این روشنه، این فرصش که بسرانش بسرانه خیلی هم معتمش نمیشه. ولا ایزن یعنی ولیسه یجوز و ایزن، ولا ایزن یجوز و عطه بر فلیسه یجوزیست که فرهنی خط داشتیم. و باز هم جایز نیست که کل جرم متقدم منها یعنی من الافلاک علت باشن به متأخر. نمیتونید بگید هر جرم متقدم از این افلاک علت جرم متأخره. علت جرم متأخر یا علت جرم نفس متأخر؟ علت جرم که نمیتونه باشه، علت جرم نفس فریق اولا نمیتونه باشه. و ذالک، و ذالک یعنی این لایجوز. چرا لایجوز؟ چرا جایز نیست که جرمی علت بشود برای جرمی؟ ذالک علت نشدن جرم بخواد برای جرمی دیگر به این جهت است که لعن الجرم به ما هو جرمون لایجوزن یکون مبدع جرمه. این در جای خودش ثابت شده و مطلب بدیهی هم است که جرم به ماهو و جرمون یعنی واقع نظر از اون صورت تأثیر گذارش خودش که فقط متأثر است و تأثیر بازید بیاد بشیم مبدع جرمی. اصلا مبدع شدن از جرم برمیاد. این فرض دوم هم باطل. حالا فرض سوم، فرض سوم اینه که جرم متقدم نه به ماهو و جرمون بلکه به ما له و قوت و نفسانیه بخواد تأثیر بذاره، یعنی این جرم با قوه نفسانیش تأثیر بذاره. اینو میخوام باطل کنیم. این ابطالش یک صفحه طول میکشه، یعنی طولانیه بس. من خلاصه بحث ابطال رو ذکر میکنم. خلاصه بحث اینه که دو مقدمه داریم. مقدمه اول این است که این قوه نفسانی که در این جرم متقدم موجوده این وابسته به جسمه، منفصل از جسم و جدای از جسم نیست. اگر جدای از جسم باشه عقله دیگه، نفس نیست، از بحث ما بیرونه. اینو ما اثبات میکنیم اولا در مقدمه اولمون که این قوه نفسانی عقل نیست بلکه جسمه، بلکه نفسه، صورته، صورت وابسته به جسمه. بعد صورت وابسته به جسم رو به دو قسم تقسیم میکنیم. یکی صورتی که حال در جسم باشه، یعنی وجودش وابسته به جسم باشه، که قهرن تأثیرش هم وابسته به جسم، یعنی وقتی بخواد موجود بشه تا حلول در یک جسم نکنه موجود نمیشه، پس وجودش وابسته است. ایجادش یعنی تأثیرگذاریش هم وابسته است. این یک قسم صورت. یک قسم صورت دیگه داریم که حلول در ماده نمی کنه، یعنی وجودش وابسته به ماده نیست، ولی اگه بخواد کار انجام بده باید با ماده انجام بده، مثل نفس. اون قسم اول صورت طبیعی بود که حلول در ماده می کرد و هم وجودش هم ایجادش یعنی هم اصل ذاتش و هم تأثیرش وابسته به ماده بود. قسم دوم نفسه که حلول در ماده نمی کنه، لذا وجودش وابسته به ماده نیست، ولی ایجادش و فعلش به وسیله ماده است. هر دو قسم صورتی که ما داریم ایجادشون به وسیله ماده است. این تمام مقدمه اول بود. پس مقدمه اول دقت کنید به دو بخش تقسیم شد. بخش اول ثابت کرد که این نیروی نفسانی عقل نیست، کاملا جدای از ماده نیست که عقل باشد. بخش دوم با تقسیم صورت به دو قسم ثابت کرد که این صورت نفسانی و این نیروی نفسانی هر جور که باشه، چه منتبع در ماده باشه چه بیرون از ماده باشه، در فعلش وابسته به ماده است. اگه منتبع باشه در وجودش هم وابسته است، اگر منتبع نباشه در وجود وابسته نیست، ولی علی حال در هر دو حال در فعل وابسته است. مقدمه اول تمام شد. خلاصه مقدمه اول این شد که هر صورت متعلق به ماده، چه متعلق باشد به نحو حلول، چه متعلق باشد به نحو تبدیل، هر چنین صورتی با توسط ماده کار می کند. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هیچ وقت ماده نمی تواند واسطه در صدور نفس شود. نتیجه پس اون فلک با نیروی نفسانی خودش، فلک بالا با نیروی نفسانی خودش نمیتواند منشأ فلک پایینی شود، زیرا فلک پایینی نفس داره. اگر فلک بالایی منشأ فلک پایینی بشه، معناش اینه که نفس بالایی منشأ نفس پایینی شده و نفس بالایی به تنهایی منشأ نشده، با جرم منشأ شده. چون در مقدمه اول گفتی نفس اگر میخواد کاری انجام بده با کمک جسم انجام میده، پس لازم میاد که نفس بالایی به توسط جسمش منشأ نفس پایینی شده باشه. یعنی به تعبیر دیگه لازم میاد که جسم واسطه در صدور نفس بشه. این غلط واضحه. جسمی که پایین تره، حالا گذشته از این که جسم اصلا فاعل نیست، گذشته از این جسمی که پایین تره چطوری میتونه نفسش رو که عالی تره بسازه؟ به این ترتیب ثابت میشه که فلک بالایی به جسمی و نفسی یعنی مجموعاً هم نمیتواند منشأ فلک پایینی بشه. در تتمه این تمام شد، این فرض سوم هم با این بیان باطل شد. در فرض سوم معلوم شد که اگر فلک بالایی بخواد منشأ فلک پایینی بشه، کل فلک بالایی با جسمش و صورتش بخواد منشأ فلک پایینی بشه، لازمش اینه که جسمی واسطه شود در صدور نفسی. جسم فلک بالا واسطه شود در صدور نفس فلک پایین، یعنی نفس فلک بالا منشأ نفس پایین میشه، ولی به واسطه جسم. نتیجه میشه که جسم فلک بالایی واسطه بشه در نفس فلک پایین، در صدور نفس فلک پایینی، که این غلطه. پس فرض سوم باطل شد. در اینجا یک احتمالی داده میشه در ذیل فرض سوم که اون احتمال ما ابطال میکنیم و همون احتمال راه رو باز میکنه برای ورود در فرض چهارم. اون احتمال اینه که چه عیبی دارد که نفس فلک بالا بدون توسط جرمش بیاد واسطه بشه برای صدور نفس فلک پایین یا جرم فلک پایین. می فرماید اگر تو اون نفس بالایی رو بدون جرم منشأ گرفتی، پس اون نفس رو عقل فرض کردی، چون عقل است که بدون کمک جرم کار میکنه. نفس و صورت همونطور که گفتیم به کمک جرم کار میکنن، به کمک جرم کار میکنن. بنابراین اگر تو بگی نفس فلک بالاتر با بدون کمک جسمش، بدون کمک جرمش منشأ پیدایش فلک پایینی میشه، پس نفس فلک بالا رو عقل فرض کردی و گفتی عقلی منشأ پیدایش فلک پایینی میشه. اینا ما اشکال نمیدیم، از همینجا وارد فرض چهارم میشیم که اشکال نداره عقلی منشأ پیدایش فلک پایین تر بشه. پس همون مدعامون که هر فلکی به توسط عقل ثابت میشه، ما همون مدعا رو از همین بیانات نتیجه میگیریم. البته توضیح بیشتری هم در فرض چهارم میاریم. پس خلاصه مطلب روشن شد که ما فرض سوم که باطل کردیم، که انهو کسی در ذیل فرض سوم یه راه حلی به ما نشون داد، اون راه حل رو ما باطلش نکردیم، ولی گفتیم خروج از بحث شد، رفتیم تو فرض چهارم و اون فرض چهارم فرض درستی رو اشکالی نداره.
اینجا
بله، ماده رو واسطه.
اینو گفتیم که نفس در ذات مستقل در
فعل
ممکن
چیز ماده هست، اینجا ماده واسطه در صدور نمیشه. شما قبول میکنید که نفس در فعل ماده رو به کار میگیره، یعنی وقتی میخواد کار کنه خودش تنها نمیره، ماده رو با خودش میبره. وقت ماده میشه تأثیر گذار دیگه، اون تا تأثیر مستقل نه، بلکه تأثیر به نحوه وساطت. همین هم اشکال داره. اگر جسم میخواد نفس رو صادر کنه بدون هیچ نیرویی، که این اشکالش خیلی زیاده. اگر میخواد نفس به توسط جسم صادر کنه، یعنی جسم رو به کار بگیره، حالا بلو به عنوان آلت به هر ترتیب، بالاخره جسم رو در صدور نفس پایی به کار گرفته و این به کار جسم غلط، یعنی یه جوری بالاخره نفس در صدور نفس پایی، نفس جسم در صدور نفس پایی نقش پیدا میکنه، یه جور اون جسم بالایی در صدور نفس پایی نقش پیدا میکنه و جسم نمیتواند در صدور هیچ نفسی نقش پیدا کنه. گذشته از این که جسم در صدور هیچی نمیتونه نقش داشته باشه، گذشته از این در صدور نفس نمیتونه، چون نفس از این بالاتره، پایینی که نمیتونه بالایی رو صادر کنه. و به ما له قوت النفسانیه، این به ما له قوت النفسانیه اصل بر به ما هو جرمونه. عبارت اینطور بود لعن در جرم به ما هو و جرم لا یسوس ان یکون مبدع جرم دوباره و به ما له قوت نفسانیه بازم لا یسوس ان یکون مبدع جرم قبلا در این فرد دوم جرم به ما هو و جرم رو مبدع نگرفتیم در این فرد سوم جرم به ما له قوت نفسانیه رو مبدع نمیگیریم و به ما له قوت نفسانیه هم لا یسوس ان یکون مبدع جرم زی نفس اخرى با قوه نفسانی هم این جرم بالایی نمیتواند مبدع جرم پایینی که دارای نفس دیگری است بشود. جرم بالایی با قوه نفسانیش هم نمیتونه منشأ و مبدع بشه. چرا؟ وزالش. این وزالش هم باز به لایجوز برمیگرده اشاره داره. چرا لایجوز که جرمی با قوه نفسانیش مجموعاً مبدع جرم پایین بشود؟ به خاطر اینکه لعنا بیمنا که انا کل نفسین لکل فلجین فهیت کماله و سمته هر نفسی شروع در مقدمه اول تلیل داریم در این شروع میکنی در مقدمه اول تلیل لعنا بیمنا انا کل نفسین لکل فلجین فهیت کماله و سمته هر نفسی در هر فلجی کمال همین فلج و صورت همین فلجه اگر کمال و صورت پس وابسته به جسمه حالا یا وابستگیش به این است که حلول در جسم کرده یا وابستگیش به این است که جسم رو تدبیر میکنه این برای ما مهم نیست بالاخره وابسته به جسمه و چنانچه گفتیم و بعدا هم در عبارات میاریم چنین صورتی یا چنین نفسی باید با کمک جسم کار کنه اگر چه گاهی میشود یعنی در فرضی میشود که وجودن به جسم احتیاج نداشته باشد ولی در تمام فروض فعلا به جسم احتیاج داره یعنی در مقام فعل احتیاج داره به جسم ولی در مقام وجود احتیاج به جسم نداشته باشد و لیس جوهرا مفارقا یعنی این نفس جوهر مفارق و مجرد نیست بالاخره یه جور وابستگی به جسم داره و الا یعنی اگر بخواد جوهر مفارق باشد این مقدم سه تا تالی فاصل لازم میاد لکان ارمن یلا نفسن این تالی اول و کان لا یتحرش البته علا طویل تشبق این تالی دوم و کان لا یحتسو فیه من حرکت الجرمه تغییرون و من مشارکت الجرمه تغییرون و تداهم این تالی سوم و قد ساقمن نظر الى اثبات حاضر الاحوال لانفس الافلاکن و علم تلید و لکن نتالی باطل این قد ساقنا یعنی لکن نتالی باطل نتیجه اینه که فعل مقدم هم که اون نفس جوهر مفارق باشد باطل حالا مطلب رو توضیح میدم ما در نفس سه تا خاصیت ذکر کردیم یکی اینکه نفس است این خاصیت اول بود که اصلا خاصیت ذاتیش بود نفس عقل نیست در حالی که اگه جوهر مفارق حسابش کنیم میشود عقل دوم اینکه گفتیم حرکت میکند علی سبیل تشوق حالا میگیم اگر نفس نباشد عقل باشد حرکت نمی کند علا سبیل تشبه حرکت می دهد علا سبیل تشبه چون یادتون از قبلا گفتیم نفس علا سبیل تشبه حرکت می کند چون شائق است عقل علا سبیل تشبه حرکت می دهد چون مشتاق است چون مشتاق الاله است اون چون مشتاق است حرکت می کند این چون مشتاق الاله است حرکت می دهد لازمه این که اون نفس فلک عقل باشد این است که دیگه حرکت شوقی نداشته باشه بلکه حرکت شوقی بدهد نه حرکت شوقی بکند در حالی که ما گفتیم نفس فلک حرکت شوقی دارد یعنی بدنش رو حرکت شوقی میدهد به این معنی که حرکت شوقی مال خودشه منتها حرکت شوقی خودش در اراداتش هست این حرکاتی که در ارادات جزئی انجام میگیره در بدنش به صورت حرکت بدنی ظاهر میشه اینو قبلا گفتم سومین خاصیتی که ما برای فلک ذکر کردیم برای نفس فلک ذکر کردیم این بود که نفس فلک اگرچه تعقل میکنه ولی یادتون هست گفتیم تعقلش مشروب است مشروب است به تخیل یه تعقل ساده نیست تعقل مشروب به تخیل داره چرا مشروب به تخیل داره؟ چون وابستگی به جسم داره چون وابستگی به جسم داره تعقلش مشروب به تخیله حالا اگر شما نفس فلک رو عقل فرض کردید در حالت نفسی درش آوردید، لازم نیست که اون مشوب بودن رو ازش بگیرید. دیگه در چنین حالتی این نفس مشوب نمیشه، تعقل خالص خواهد داشت، نه تعقل مشوبه به تخیل و تبخور، و نتیجتا تغییری هم درش رخ نخواهد داشت. پس اگر شما این نفس فلک رو جدای از جسم قرار بدید و جوهر مفارق به حسابش بیاورید، سه تا تالی داره. یکی این که لازمش اینه که دیگه نفس نباشد، عقل باشد، در حالی که فرض ناکه نفس است. یکی این که لازمش این است که حرکت شوقی نکند، در حالی که فرض کردیم که حرکت شوقی میکند. یکی لازمش این است که تعقلش خالص باشد، مشروب به تخیل و توهم نباشد و تغییر پذیر نباشد، در حالی که گفتیم مشروب به تخیل و تعقل هست که تغییر پذیر است و خالص نیست. پس تالی به هر سه قسمش باطل است. وقتی تالی باطل شد، مقدم هم که این نفس فلکی جوهر مفارق باشد باطل است. پس نفس فلک جوهر مفارق نیست. اگر جوهر مفارق نیست، وارد بخش دوم مقدمه اول میشیم. اگر جوهر مفارق نیست، پس وابسته به ماده است. وقت توضیح میدیم اگر وابسته به ماده است، چه وابستگی پیدا میکنه؟ یا حلول کرده در ماده، یا تعلق تدبیری دارد به ماده. هر کدوم که باشد، در مقام فعل محتاج به ماده است. وقت مقدمه اول میتمام میشه. و الا، یعنی اگر جوهر مفارق باشد، گفتیم لیست جوهر مفارق هست. حالا و الا یعنی اگر جوهر مفارق باشد، این مقدم لکان عقل لانه است. این تالی اول لازم نیست که عقل باشد نفس نباشد. و کان لایت هرش همون که کرد تالی قرار، تالی دوم قرار دادنش پیداست، حتی بر کان عقل لانه است خمه که هر چقدر تالی دومه. و کان و لازمش این است که این نفس حرکت نکند علا سبیل تشبه. سومین تالی و کان و باز لازمه جوهر مفارق بودن این است که لا یحدث فیه، در این جوهر مفارق یا در این نفس، من حرکت الجرم تغییرون، هیچ تغییری در حرکت جرم پیدا نشود، در این نفس از حرکت جرم پیدا نشود. در حالی که قبلا گفتیم تغییر پیدا میشه، هر وقت جرم حرکت میکند یک تشبهی در این نفس به وجود میاد که قبلا اون تشبه نبوده، یعنی فرد کاملتر تشبه رو به دست میاره و این نوعی تغییره. از تشبه دانی به تشبه عالی‌تر، یا از فرد تشبهی به فرد تشبه دیگر منتقل می شود. این تغییری است که در نفس فلک به توسط حرکت جرمش حاصل می شود. اگر نفس فلک عقل مجرد باشه، جوهر مجرد باشه، این که این تغییر نباید درش حاصل بشه. و کان لا یحدث فیه، و لازم از لازم نیست که حادث نشود فیه، یعنی در این جوهر مفارق، از حرکت جرم تخیلی و از مشارکت جرم تخیل و توهمی. در حالی که گفتیم مشارکت جرم باعث میشه که برای این نفس تخیل و توهم حاصل بشه. عقل محض نیست که فقط تعقل داشته باشه، عقل مشوب است که هم تعقل دارد هم تخیل و هم توهم. پس اگر جوهر مفارق باشد، این سه امری که گفتیم پیش میاد در حالی که واقعی است. وقت ساقن نظر، فکر ما رو به این سمت سوق داد که اثبات کردیم حاضر احوال رو لانفس الافلاک، در حالی که این حالات رو برای انفس الافلاک اثبات کردیم. حالات چی بود؟ حالت اول حالت ذاتی بود که گفتیم نفس است، نه عقل. حالت دوم این بود که تحرک دارد علی سبیل تشبه. حالت سوم این بود که از حرکت جرم درش تغییر و از مشارکت جرم برایش تخیل و توهم پیش می آید. اینا رو ما قبلا اثبات کردیم. پس قد ساغن النظر الى اثبات هذه الاحوال لانفس الافلاک ما علم، یعنی بلاشن تالی باطل. وقت نتیجه اینه پس مقدم هم باطله. یعنی ما جوهر نفس فلس و جوهر مفارق نباید بدونیم. نفس فلس نفسه. و ازا کان الامرو علا خازا، لایه حرک هم درسته، البته لایه حرک هم درسته. لایه حرک یعنی بدنش رو حرکت نمیده، لایه حرک یعنی خودش در ارادت جزئی حرکت نمی کنه. اگر نسخه ما لایه حرک داره، اگر لایه حرک باشه که البته در حاشیه نشانه میکنه که پنج تا نسخه لایه حرک داره، اگر لایه حرک باشه یعنی خود این نفس حرکت شوقی نمی کند، در حالی که ما ثابت کردیم که نفس در ارادات جزئی حرکت شوقی می کند. اگر لایحرک باشه یعنی نفس بدنش رو حرکت شوقی نمیدهد، در حالی که ثابت کردیم که بدنش رو حرکت شوقی میدهد. چه لایتحرک بخونید چه لایتحرک، درسته. منتها اگر لایتحرک بخونید یعنی در اراداتش حرکت نمی کند، لایتحرک بخونید یعنی بدنش رو حرکت نمیدهد. و ازا کان الامر علی هذا، حالا که بخش اول مقدمه اولمون ثابت شد، یعنی معلوم شد که اون نفس جوهر مفارق نیست. ازا کان الامر علی هذا، یعنی حالا که بعد چنین است و قرار شد که اون نفس فلک جوهر مفارق نباشد بلکه هستی هست نفس باشد، یا به تعبیری دیگر ازا کان الامر علی هذا، یعنی حالا که معلوم شد که نفس فلک کمال فلک و صورت فلک است نه جوهر مفارق، فلا یجوز ان تکون انفس الافلاک تستر انها افعال فی اجسام اخرى غیر اجسامها الا به وساطت اجسامها. حالا که نفس وابسته به ماده است، چه وابستگیش به نحو حلول باشد چه وابستگیش به نحو تدبیر باشد، نمیتواند کار کند مگر به توسط جسم. اگر بخواد در جسم دیگر تأثیر بذارد به توسط جسم اثر میذاره، در جسم خودش نه. در جسم خودش اگر بخواد اثر کنه دیگه لازم نیست که جسم خودش رو واسطه بگیره، چون جسم خودش دیگه در این صورت متأثر میشه، نه واسطه و جزء مؤثر. اگر متأثر دیگه مؤثر نیست. پس اگر بخواد این نفس در جرم خودش اثر بذاره، جرم خودش رو واسطه قرار نمیده، بلکه جرم فقط متأثره نه واسطه در تأثیر. اما در صورت که بخواد نفس در جرم دیگر تأثیر بگذارد، این جرم خودش باید بکمش بگیره، باید واسطه بگیره. فلای دوز، حالا که این نفس کمال جسم است و صورت جسم است، جایز نیست که انفس افلاک رو این چنین قرار بدیم که تصدر انها افعالی فی اجسام اخرى غیر اجسام خودشون، نمیتوانن مصدر افعال در اجسام دیگر شدن الا به وساطت اجسام ها، مگر با واسط اجسام ها. خب این مقدمه اول تا اینجا تمام میشه، اما ایشون میخواد توضیح بیشتر بده، هنوز مقدمه اول طول داره. می فرماید زیرا که صورت همون که گفتیم یکی از دو قسمه، یا صورت حال در ماده است یا صورت مدبر ماده است، هر دو رو بیان میکنه و میگه هر کدوم از این دو تا باشن به توسط جسمشون کار میکنه. یعنی این مطلبی که الان گفت لا یجوز ان تکون انفس الافلاک تصدر انها افعالون الا به وساطت اجسامها، این مطلب رو به تفصیل ثابت میکنه. الان به طور مجمل ادعا کرد که صورتی نمیتواند فعلی در غیر بدن خودش در غیر ماده خودش انجام بدهد مگر به توسط مادهش. این مدعا بود، حالا میخواد این مدعا رو اثبات کنه. یک بار در صورتی که حال در ماده است این مدعا رو اثبات میکنه، یک بار در صورتی که مدبر ماده است این مدعا رو اثبات میکنه، و بعد نتیجه میگیره که پس به طور مطلق هر صورتی اگر بخواهد کاری در ماده دیگر انجام دهد باید ماده خودش را واسطه قرار بدهد. اخ مقدمه اول اونجا تموم میشه، البته اینجا هم تموم شد، اما چون شروع میکنه به تفصیل، مقدمه اول با تفصیلش بعدا تموم میشه، بعد شروع میکنه به مقدمه دوم که وقتی رسیم میشه عرض میکنه که مقدمه دوم کجاست. فإن صور الاجسام، شروع به تفصیل بحثه. چرا میگویی که اگر صورتی بخواهد تأثیر کند به توسط جسمش تأثیر میکند؟ زیرا که صور اجسام یا به تعبیر دیگر کمالات اجسام علی صنفینند، دو صنفن، یک صنفش حال در ماده است، یک صنفش مدبر ماده است. هر دو رو میخوام حساب کنیم و ثابت کنیم که هر دو احتیاج به ماده دارد، تأثیرش رو احتیاج به ماده دارد. علی صنفین، اما صورون قوامها به مواد الاجسام، یا صوریست که صوری هستند که قوامشون به مواد اجسام، قوامشون این وجودشون وابسته است، نه تنها فعلشون، فعلشون هم بعدا خواهیم گفت وابسته است، اما قوامشون هم وابسته است. یعنی اصلا بدون ماده بدون جسم قوام ندارن، به معنای این که حلول در ماده دارن. اما صورون قوامها به مواد اجسام، قوامشون به مواد اجسام، این چنین صوری حکمشون اینه که همون فکر که وجودن وابستن ایجادن هم وابستن. یعنی اگر وجودشون مادیه ایجادشون هم به توسط ماده است، در ایجاد هم وابستن. فا فکما این که قوامشون به مواد تلکل اجسام است فکذالک ما یسترو ان قوامها یسترو به واسطه مواد تلکل اجسام. همچنین آن اثری که صادر میشه از قوام و وجود این چنین صورتی صادر میشه به توسط مواد این اجسام، یعنی هم در وجود وابستن هم در ایجاد وابستن. و لحاظ از سبب به همین جهت که آتش رو میبینی نمیتواند چیزی رو گرم کند مگر اینکه اون چیز با ماده آتش یه رابطه‌ای داشته باشه، نزدیک باشه، یا ماده آتش بر او تسلط پیدا کرده باشه. یا خورشید رو میبینی نمیتواند چیزی رو روشن کند یا گرم کند مگر اینکه اون چیز در مقابل جرم خورشید باشه. پس هر کدوم از این موجودات مادی که میخواهند با صورتشون تأثیری بگذارند باید مادهشون یه وضعی با اون شیء متأثر برقرار کنه، یا وضع مقابله داشته باشه یا وضع تماس داشته باشه، یک بالاخره یه وضعی باید داشته باشه با اون شیء که متأثره تا بتواند در اون تأثیر بگذارد. این وضع رو، این مؤثر با متأثر، مؤثر به وسیله ماده خودش این وضع رو با متأثر برقرار میکنه، یعنی مقابله رو یا فرسن تماس رو یا انسال زالش رو این مؤثر و این صورت به توسط ماده خودش با اون متأثر برقرار میکنه. پس حتما باید ماده رو واسطه در تأثیر قرار میده. و لحاظ از سبب به همین جهت است که نار نمیتواند تسخن حرارتها ایشه، یعنی تسخن حرارتش نمیتواند گرم کند هر چیزی رو که اتفاق افتاد، بلکه میتواند چیزی را گرم کند که ملاقی با جرم نار باشه، یعنی تماس داشته باشه. رابطه بین اون متأثر با این مؤثر باید رابطه تماس باشه، یعنی اون متأثر با جرم این مؤثر تماس داشته باشه. اومن جسمها به حالون، این اومن جسمها به حالون توجه کنید عطف بر ملاقیانه، عطف بر جرمها نیست. این طوری عبارت میشه: ما کان ملاقیان لجرم نار او ما کان من جسم نار به حالن، یعنی متأثری که نسبت به جسم نار حالتی داشته باشه ولی حالت ملاقی نباشه، هر حالتی، بالاخره یه حالت خاصی باید با جسم این مؤثر برقرار کنه. ما کان، یعنی ما، یعنی متأثری که، بل ما یعنی آتش میتواند گرم کند، ما یعنی متأثری رو که این متأثر ملاقی با جرم آتشه، یا متأثری که من جسم نار به حال، یعنی نسبت به جسم نار یه حالتی داره میخواد تعمیم بده. اول گفت باید ملاقی باشه، فقط رابطه رو رابطه تماس گرفت، حالا بعد تعمیم میده میگه هر رابطه این میخواد باشه، تماس باشه یا چیز دیگه باشه. شاید مثلا البته تماس لازمه، غیر تماس اثری نداره، حتی اگر آتش تماس پیدا کنه با هیزم تا هیزم بتونه بسوزونه، ولی برای تعمیم میگه بالاخره باید یه حالی بین جسم این مؤثر و اون متأثر موجود باشه. پس معلوم میشه که مؤثر، جسم مؤثر هم وساطت داره، دخالت داره، به همین جهت کار مؤثر رو تکمیل میکنه. بله، یعنی ملاقی وقتش در میاد، میشه او کان ملاقیان من جسمها به حالی. آخه اول گفت دیگه ملاقیان نجرمه ها، حالا دوباره میگه ملاقیان نجرمه ها به حاله، همون نجره اون که من از کردم تعمیم میده، اشکال نداره، ولی اینکه شما میفرم میدینی که ما اصل میگیریم در جرمه ها اینطور میشه او کان ملاقیان نجرمه ها به حاله، یعنی ملاقی باشه یه نوع ملاقاتی. خب همون ملاقیان همون فهمون دیگه، فقط این اضافه که کرد این بود که گفت یه نوع ملاقاتی، یه نوع ملاقات اول نگفته بود، حالا گفت یه نوع ملاقات، این فرقی نکرد خیلی. اصلی بگیم در ملاقیان ظاهران بهتره، یا ظاهران و باطنون بهتره، لاغل ظاهران بهتره. اگر بخواد، نه اگر بخواد بسوزونه و تماس داشته بشه، اما اگر بخواد حرارت رو ایجاد کنه ملاقات تنها لازم نیست، بلکه قرب هم کافی است. و در اینجا همونطور که میفرمه درست میفرمه، در اینجا تفخن حرارت ها گفته، نگفته شعله در میکنه، حرارتش گرم میکنه، حرارتش گرم میکنه چیزی باشه ملاقی باشد یا یه حالتی با جرمش داشته باشه، ولی نزدیک، نزدیک هم باشه کافیه. اومین جسم ها به حالین، یعنی ملاقات لازم نیست، البته ملاقات هم خوبه، ولی ملاقات لازم نیست، قرب هم که باشه کافیه، حرارت بالاخره میرسه. اگر اشتعال بود ملاقات لازم بود، اما اگر تسخین به وسیله حرارت، هم ملاقات میتواند باشد، هم من جسم ها به حاله میتونه باشه، یعنی مثلا رابطه نزدیکی با هم داشته باشن، به هم نزدیک هم باشن کافیه. اگر اینطور بگیریم بهتر هست، همینطور هم هست، چون تسخین و حرارت ها گفتن. من مثال به اشتعال زدم، ولی مثلا مثال به اشتعال نزده، مثال به تسخین زده، یعنی جمع کردن زده. جمع کردن احتیاجی ملاقات نداره، البته ملاقات هم جمع میکنه، ولی انحصار به ملاقات نداره، از راه دیگه هم جمع کردن حاصل میشه که از جمع قرب و نسیک شه. مثال بعدی، و شمس لا توزیع کل شیئن بل ما کان مقابلا لجرمها، همونطور که نار نمیتواند هر شیئی رو گرم کند، شمس هم نمیتواند به هر شیئی نور بدهد، بلکه به چیزی نور میدهد که مقابل با جرم شمس باشد، یعنی یه رابطه با جرم داشته باشه. پس معلوم میشه که جرم در تأثیر شمس دخالت میکنه، جرم شمس در تأثیر شمس دخالت میکنه، یه رابطه با اون متأثر برقرار میکنه، اون وقت شمس در اون متأثر تأثیر میذاره. اگر اون رابطه برقرار نشود، شمس نمیتونه تأثیر بذاره، نار هم نمیتونه تأثیر بذاره. پس صورتی که حال در ماده است، مثل صورت نار، مثل صورت شمس، اگر بخواهد تأثیر گذار باشد، حتما به توسط جسمش تأثیر میگذارد. این مطلب اول، این صورت اول، این سنف اول گفتیم، صبر الاجسام و جمالات و علی سنف این، سنف اول رو گفتیم، حالا سنف دوم، و این ما صبران قوامها به ذاتها لا به ما به مواد الاجسام. با سنف اول فرق داره، سنف اول قوامش به اجسام بود، یعنی وجودش وجود جسمانی بود، حال در جسم بود، اما این صوریه که قوامش به ذاتشه، دیگه وجودش احتیاجی به ماده نداره، لا به مواد الاجسام، کل انفس که در مرحله وجود مجردن، در مرحله فعل و مقام فعل مادی هست. خب ثم کل نفس، صورت نفس صورته و قوامش هم به ذاتشه، ولی در این حال اگر بخواهد کار کند، یا در دقت کنید، اگر بخواهد کار کند یا در جسم خودش کار میکند یا در چیزی دیگر به توسط جسم خودش کار میکند، که در همه جا جسم میاد، اما در کار در وقتی میخواد در جسم کاری انجام بده، جسم رو واسطه قرار نمیده، جسم فقط متأثره. در وقتی میخواد در جای دیگه کار کنه، جسم واسطه قرار. ثم کل نفس فانما جعلت خاصتا لجسم. این یک تبیین جالبی داره ایشون، میگه که هر نفسی به دو جهت نفس میشود، یکی این که در جسم کار میکند، در جسم مخصوص خودش کار میکنه، دومی که اگر بخواهد در جسم دیگر کار کند، باید جسم مخصوص خودش را واسطه قرار دهد. اگر نفس این چنین نباشد، لازمش اینه که در هر جسمی بتونه تصرف کنه، اون وقت نفس برای این جسم نمیشه، نفس برای کل اجسام میشه، به این خلاف فرضه. پس اگر نفس بخواهد نفس این جسم باشد، هم باید در این جسم کار کند، هم در وقتی میخواد جای دیگه بره باید با این جسم بره، کاری دیگه میخواد انجام بده باید با این جسم انجام بده. خلاصه در همه حال این جسم رو نباید از دست بده، چه بخواد کار تو خود جسم انجام بده این جسم رو نباید از دست بده، چه بخواد کار در چیز جای دیگه انجام بده باز این جسم رو نباید از دست بده، علی الحال این جسم همراهش باشه. اونی که خلع بدن می کنن برای اونی که خلع بدن می کنه به اختیار خودش میشه عقل، از حالت نفسی بیرون میاد. کسانی که خلع بدن می کنه از حالت نفسی بیرون میان به اختیار، کسانی هم که میمیرن از حالت نفسی بیرون میان به اختیار. حرف مشا رو داریم می خونیم، مشا معتقد انسان که بمیرد عقل می شود، انسان با این که نفسه وقتی مرد عقل می شود، چون بدن دیگه نداره، البته یک کتم تعالی معتقد داریم که بدن داره، مشروع میگه بدن نداره، بعد از این که مرد میشه نفس خالی. نفس خالی یعنی موجود مجرد خالی که فعلش هم بدون ماده است، قوامش هم بدون ماده است، یکی موجود میشه عقل. حالا اگه کسی بمیره بل اضطرار میشه عقل، اگر کسی خلع بدن کند بل اختیار میشه بدن. از آقای حال در هر دو حال دیگه به وسیله جسمش کار نمی کنه، به خاطر اینکه دیگه نفس نیست، عقل شده. نه اون وقتی که خلع بدن میکنه، اون وقت بدن جسمانی کنار میذاره، بنابراین حکمت متعالیه کل بدن کنار میذاره، لذا با بدن مثالش کار میکنه، با بدن برزخیش کار میکنه. حالا بدن برزخی که مال آخرتشه، مال عالم قبلشه، ولی به اختیار الان اون رو به کار گرفته. کسی که خلع بدن کرده یعنی بدن عنصری رو کنار گذاشته، بدن مثالی و برزخی رو کنار نذاشته، پس داره باز با بدن برزخی کار انجام میده، یعنی باز هم کارش به توسط ماده است، منتها ماده ای که از صنف عنصر نیست، ماده ای که از صنف دیگه است. چون بحثمون در نشأه من و طبق نشأه هستم، ولی اگه بخواد حکمت متعالی بحث کنید هیچ وقت نفس بیبدن نمیشه و هیچ وقت هم بدون وساطت ماده کار نمیکنه، حتی بعد از اینکه مرد، حتی بعد از اینکه خلع بدن کرد که موت اختیاری است، در همه حال بازم با توسط بدن کار میکنه، منتها گاهی با توسط بدن عنصری، گاهی با توسط بدن مثالی. خب ثم کل نفس فانما جعلت خاصتا لجسم، هر نفسی مخصوص جسمی قرار داده شده به سبب دو چیز: یک ان فعلها بذالک الجسم، دو وفیه، چون فعل این نفس به توسط این جسم است، این اگه بخواد در قی اثر بگذارد به توسط جسم اثر میگذارد، وفیه در خود جسم است، اگر هم بخواد تدبیر کنه که خود جسم داره تدبیر میکنه، دو تا کار میتونه انجام بده، یکی در جسم خودش، یکی در معادای جسمش. اگر در معادا بخواد اثر بگذارد باید جسم خودش را واسطه بگیرد، اگر در جسم خودش هم اثر میگذارد در جسم خودش داره تأثیر میذاره، فعلا ای حالن با جسم خودش همیشه سر و کار داره، حالا یا برای تأثیر گذاشتن در جسم خودش یا برای تأثیر گذاشتن در جسم چیز دیگه. ثم کل نفس فانما جعلت خاصة لجسم، هر نفسی مخصوص جسمی قرار داده شده به سبب این که فعل این نفس به وسیله این جسم است، یعنی اگر بخواهد در غیر اثر کند فعلش به توسط این جسم خودش است، و فیه اگر بخواهد در خود جسمش کار کند که خب فیه فعلش در خود جسم. ولو کانت مفارقت از ذات و فعل جمیعا لذالک الجسم، لذالک الجسم متعلق به مفارقتنه، یعنی دو بار تکرار میشه، ولو کانت مفارقت از ذات لذالک الجسم و کانت مفارقت الفعل لذالک الجسم، دو بار تکرار میشه، چون لذالک الجسم متعلق به مفارقتنه، یه بار با مفارقت از ذات میاد، یه بار با مفارقت الفعل میاد. اگر این نفس ذاتش از این جسم جدا بود، یعنی به لحاظ وجود جدا بود که وجود جدا هست، اگر به لحاظ وجود جدا بود که جدا هست، به لحاظ فعل هم جدا بود که جدا نیست، اگر به هر دو لحاظ جمعیم یعنی به هر دو لحاظ، اگر به هر دو لحاظ جدای از جسم بود، یعنی نه در ذاتش وابسته به جسم بود، نه در فعلش وابسته به جسم بود، به تعبیری دیگر نه در وجودش وابسته بود نه در ایجادش، لکانت نفس کل شیئن، لکانت این نفس نفس کل شیئن، لا نفس ذالک الجسم فقط. اگر این چنین بود که از این جسم بهره نمی گرفت میتونست در هر جسمی اثر بگذارد، نفس هر جسمی می شد، نه نفس این جسم تنها، در حالی که فرض کردیم جعلت خاصتا لجسمه، نفس این جسم تنها قرار داده شده، نه نفس همه جسم. آله؟ چرا اینجا میشه؟ چون که مثل عقل میشه بگه، عقلی که در هر جسم میتونه تأثیر میذاره. بله نسبت تساوی همه انسان داره و وقت نفس همه انسان میشه، یعنی متصرفه بر همه انسان میشه. اگر میتونست بدون جسم خودش در همه اجسام تأثیر بگذارد، نفس همه اجسام میشه، چون نفس در بدن خودش تأثیر میذاره، در غیر اگر بخواد تأثیر بذاره به توسط بدنش تأثیر میذاره. حالا اگر مستقیم در هر جسمی میخواست خودش تأثیر بذاره، خب نفس همه میشه دیگه، به منزله بدنش میشودن. این یک مطلب جالبی داریم در نعمت دهم، به نحوی به نقطه دهم اشاره، به نحوی اشاره شده. حالا شاید این جهان بیاد دستش. گفته میشه که تمام جهان به منزله بدن پیغمبر و معصومین علیهم السلام هست. یه همچین ادعایی تو عرفان میشه، تو فلسفه عرفان یه همچین ادعایی میشه که تمام جهان ماده به منزله بغل این بزرگ جبران هم. بعد گروهی اشکال میکنن، میگن که خب بدن پیغمبر رو چه نمیشه نجس کرد، بدن پیغمبر رو چه نمیشه بی احترامی کرد، پس اگر همه جهان به منزله بدن پیغمبر هم به هیچ سنگ و گلی نمیشه بی احترامی کرد، بنابراین دستوری هم نمیشه رفت. این اشکال رو میکنن در حالی که نفهمیدن منظور کسی که این حرف رو میزنه اینه که همه جهان به منزله بدنن از این جهت که همونطور که نفس پیغمبر در بدن خودش میتواند تصرف کند، میتواند در بقیه موجودات تصرف کند، و چون نفس ساخته شده که در بدن خودش تصرف کند، بنابراین اگر تونست در چیزی دیگه تصرف کنه، اون چیزی به منزله بدنشه، به منزله بدن است در متصرف اون چیز واقع شدن، نه به منزله بدن است در همه چی، حتی در احترام، حتی در حرمت تنجیز، در همه جهت که منزله بدن نیست. همونطور که نفس ما در بدن میتونه تصرف کنه، هر چقدر که نفس ما قوی تر بشه بدنش بیشتر توسعه پیدا میکنه و اهمیه چنان نفسشون قوی است که بدنشون توسعه پیدا شده، نه بدنشون. ما هو به منزلت البدن، ما هو به منزلت البدن هم به منزله بدنش فقط در این حده که میتواند مورد تصرف نفس قرار بگیرد، نه به این به منزله بودنش از این جهت باشه که حتی در حرمت تنجیز هم، حتی در وجوب احترام هم به منزله بدن هستن. اینا به منزله بدن هم فقط در همین اندازه که میتوانن متصرف و فیه واقعی شد.
این چه
باید این چنین باشه؟ ضرورتا باید این چنین باشه. نفس اگر قدی باشه میتونه تصرف کنه، در هر چی که تصرف شد ما اسمش رو بدن میذاریم یا به منزله بدن میذاریم. منتها نه، اگر قوی بود ضرورتا میتونه تصرف کنه، نه ضرورتا باید قوی باشه، اون یه بحث دیگه است که ضرورتا باید قوی باشه. بله؟ در غیر مسئولین هم هست، بله، منتحصیل هم توسعه بدنشون کمتره، بدنشون وسط کمتری داره. پیغمبر اونی در ما هم تصرف میکنه، شق القمر میکنه، منتها ممکنه این عارف قضایی این ولی الله نتونه تصرف کنه، به اندازه قوت نفسش بدنش توسعه پیدا میکنه. البته بدن ظاهریش اینه، همینی که داره، بدن حکمیش، بدن حقیقیش همینی که داره، بدن حکمی یعنی اونی که به حکم بدنه، به منزله بدن توسعه پیدا میکنه به اندازه قدرت نفسش. یه وقت اینقدر نفس قوی است که تمام عالم وجود و عالم ماده زیر در تحت تصرفشه. فرانسه در نفس مسئولین و اینچنین معتقده که تمام عالم ماده در تصرف اون هست. سرایان نه، سرایان یک غیر تصرفه. سرایان رو میگن وجود موجود میکنه اونها، اونا خود وجود خود که نداره. نفس پیغمبر سرایان در این مواد نداره، تصرف میکنه.
عبارت
سلام فرمان 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 فرم اگه میگو مفارقت و سل عیب نداره، ولی بالاخره دوتر با هم زد چرا چه مسئله بهتر نظر میشه. اگر مفارقت و ذات باشد که هست، مفارقت و فعل هم باشد که نیست، لازمش اینه که نفس کلش این میشه. ولی مفارقت و فعل تنها که میگفت کافی بود، لوکان مفارقت و فعل حتی میشه نفس همه بازم همین تالیب داشت. لکانت نفس کلش این لا نفس داره تنجس فقط فقط تمام شد. گفتیم فا این صبر اشتان و کمالاتها الان سنفه اینه. سنف اول اون بود که گفتیم، سنف دوم این بود که گفتیم، حالا میخوام جنبن میکنیم. فقط بان علل وجوب کلها، وجوب در اینجا جمع منطقیه، چون دو بار بیشتر زد نکردیم، دو فکر بیشتر زد نکردیم، که بر اون وقت اول باشد که حلول دارد، یا به تعبیر دیگر وجودن و ایجادن وابسته است، چه بر وجه دوم باشد که حلول ندارد و به تعبیر دیگر وجودن وابسته است، وابسته نیست، ایجادن وابسته است. علا جمیع الوجوه قوای سماویه منطبعه و اجسامها لا تفعل الا به واسط بجسمها. صورت به هر کدوم از دو قسم باشد، صورت فلکی قوای فلکی چه منطبع باشند که از سنف اول هم، چه منطبع نباشند که از سنف دوم هم، این قوای سماویه منطبعه و اجسامها لا تفعل الا به واسط بجسمها، مگر به واسط بجسمش، یعنی جسم باید واسطه بشه در فعل، پس فعلا وابستند، حالا چه وجودن وابستند باشه چه نباشه. این معنا برای علل وجوه کله هاست که در این معنا ترتیب شد این وجود میشه جمع منطقی چون اشاره به دو سنف داره. این معنا شاید خیلی از عبارت استنباطش آسون نباشه، چون پشترش داره ان القوة السماوية المنتبعة و اجسامها، این منتبعه نشون میده که داره فرض میکنه که قوای سماوی از سنف اول هست. نمیشه گفت چه از سنف اول باشن چه از سنف دوم باشن علل وجوه کله ها لا تفعل الا به واسط بجسمها. مطلب درسته، مطلب از خارج درسته، قوای سماوی از هر کدوم از دو سنف باشن لا تفعل الا به واسط بجسمها، اما در این عبارت چون قید المنتبعه به اجسامها داره، ما نمیتونیم اون مطلبی رو که از خارج هست کردیم در این عبارت تحمیل کنیم. عبارت با جور دیگه معنی میشه. عبارت اون وقت در این صورت اینطور معنی میکنیم، تمام وجوهی که در جای خودش گفته شده، تمام دلائلی که در جای خودش گفته شده، همه اون دلائل به ما میفهمانند که قوای سماویه که منتبع در جسمن، اینها جز با جسمشون نمیتوانن کار کنن. حالا وجوه چیه در جای خودش گفته شده؟ خب اینجا مقدمه اول تمام شد. دقیق کردیم مقدمه اول دو رخ شد. یک بخش گفتش که اونی که ما نفس فلک فرض کردیم جوهر مفارق نیست و الا سه تالی فاصل لازم میاد که توضیحش گذشت. بخش دوم گفت پس وقتی جوهر مفارق نباشد به توسط جسمش کار میکند. این وقت این بخش دوم ما توضیح دادیم، گفتیم صورت دو قسمه، هر کدوم از دو قسمه که باشه به توسط جسمش کار میکنه. اینجا که رسیدیم مقدمه اول تمام شد، حالا با محاله مقدمه دومه. بحث ما چیست؟ بحث ما اینه که دقت کنید اصلا مدعای ما چی بود؟ مدعای ما این بود که فلک بالایی به جرمها اما به ما لهو قوت و نفسانیه میتواند فلک پایینی رو بسازه. فلک پایینی چی بود؟ نفس و جرم. پس معنای حرفمون این میشه که فلک بالایی به نیروی نفسانیش همون نفسشه میتواند جرم و نفس فلک پایینی رو بسازه، یا به تعبیر دیگه میتونه نفس فلک پایینی رو بسازه. پس نفس بالایی منشأ پیدایش نفس پایینی میشود، ولی همینطور که الان گفتیم در مقدمه اول گفتیم به توسط جرمش واسطه میشود، نفس بالایی به توسط جرمش واسطه میشود برای نفس پایینی. و محالون حالا مقدمه دومه، محال است که نفسی به توسط جرمش منشأ پیدایش نفس دیگر شود، چون لازمه این حرف اینه که جرمش هم در پیدایش نفس پایینی نقش داشته باشه، در حالی که جرم نمیتواند در پیدایش نفس نقش داشته باشه. جرم ما پا پایین تر از اینه که بتونه نفس رو ایجاد کنه. این هم مقدمه دوم. نتیجه اینه که پس فلک بالا به ما له و قوت و نفسانیه هم نمیتواند منشأ فلک پایین شود و محال ان تفعل به واسطه الجسم نفسان. محال است که نفسی یا نیروی نفسانی به واسطه جسم خودش نفسی را تفعل یعنی ایجاد کند، زیرا جسم نمیتواند متوسط باشد بین نفس و نفس، بین نفس نفس اول یعنی نفس فلک بالایی که میخواد سازنده باشه، نفس دوم این نفس فلک پایینی که میخواد ساخته بشه. جسم اون نفس فلک بالا نمیتواند بین این دو نفس وساطت کند و اثر نفس بالا را به نفس پایین برساند، و الا لازم میاد که خود نفسم خود جسمم در ایجا در وجود نفس پایینی نقش داشته باشه. تمام شد. کل فرض سوم تا اینجا تمام شد، یعنی فرض سوم باطل شد. دقیقا شد مقدمه اول گفت و مقدمه دوم روزه چه دیگه نتیجه رو نگفت، نتیجه رو از خالی کرفتم از سوم با شما. حالا وارد اون تکنه یه فرض سوم میشه که عرض کردم این تکنه زمینه ورود در فرض چهارم رو فراهم میکنه، یعنی مثل که سائلی سوال میکنه، شما گفتید نفس بالایی به توسط جسمش نمیتواند منشأ نفس پایین شود، چون لازمه این وضع این است که جسم او هم در نفس پایینی در وجود نفس پایینی نقش داشته باشه، در حالی که هیچ جسمی نمیتواند در وجود نفسی نقش داشته باشه. حالا ما از شما سوال میکنیم چه عیبی دارد که نفس بالایی بدون وساطت جسم خود نفس به تنهایی منشأ نفس پایینی شود؟ ایشون میفرماید این عیبی نداره، ولی دیگه اون نفس بالایی نفس نیست. اگر تونست بدون وساطت جسمش کار کند در واقع عقله. پس بگو عقل فلک بالا نفس فلک پایین آفرید، و این همون سیماد ادعاشو میکنیم قبولشان داریم، عقل فلک بالایی نفس فلک پایینی را آفریده، این اشکالی نداره. از فرضم بیرون رفتی، پس اگر بخواهی بگویی که نفس فلک بالایی بدون وساطت جسم بدون وساطت جسمش نفس فلک پایینی را آفریده، این اشکالی نداره، درسته. ولی از فرض بیرون رفتی، فرض اینه که نفس به ماهی نفسان بخواد سازنده باشه، تو نفس رو عقل گرفتی، گفتی عقل سازنده است، عقل که اشکال نداره. از اینجا توجه میکنی ورود وارد میشه در فرض چهارم، یعنی این بحث زمینه ورود در فرض چهارم رو فراهم میکنه. فاین کانت تفعل نفسن، فاین کانت اون نفس فلک بالا تفعل نفسن، یعنی نفس فلک پایین رو، اما به غیر توسط جسم جسم وساطت نکنه، جسم اون نفس بالایی وساطت نکنه، پس معلوم میشه فلهن فراد و قوامن. پس برای نفس بالایی انفراد قوام است، یعنی قوام و انفرادن، انفراد قوامن چنهو از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی قوام منفرد انفرادن، قوام انفرادی داره، قوام انفرادی داره، یعنی در وجود فعلش وابسته نیست من دون الجسم. و اختصاص فلها انفراد و لها اختصاص، و اختصاص اصلا برای انفراده، و فلها انفراد و قوام و اختصاص به فعل مفارق لذاتها و ذات الجسم. این لذاتها متعلق به مفارق ذات الجسم هم که اصلا برای ذاتهاست مدخول لامه، یعنی لذات ها و لذات الجسم هر دو متعلق به منفرد هستند. وقت اختصاص پیدا می کند این نفس به فعلی که مفارق با ذاتشه و مفارق با ذات الجسمه، یعنی نه از جوریست که بالاخره هم به جسم او وابسته نیست و از ذات او هم جداست، مثل افعالی که عقول انجام میدن. افعالی که عقول انجام میدن اینا هم مفارقن با ذات خودشون، یعنی یک فعل بیرون از ذاتشونه، هم جسمی ندارن و لذا این فعل مفارق با حالا با جسم اونو البته از میکنم که عقل جسمی نداره، نفس که جسم داره، ذات جسم رو میتونیم در باره نفس داریم، در باره فعل در باره عقل نمیتونیم داریم، چون عقل دیگه نفس نداره، جسم نداره و اختصاص این و لازم میاد که اختصاص داشته باشد این نفس به فعلی که جدای از خودش و جدای از جسمش هست، یعنی فعلی که نه در خودش ایجاد کرده و نه به توسط جسمش ایجاد کرده. این اشکالی نداره، ولی هازا غیر الامر الذی نحن فی ذکره، این غیر اون بحثی است که ما در غیر از چیزی است که ما در بارش داریم بحث میکنیم، ما در باره نفس داریم بحث میکنیم، اینی که الان شما گفتید خارج از بحث ما. نه اون به توسط جسم نیست، کاری که نفس انجام بده اگه تخیل توهم و امثال زالش باشه به توسط جسمه، اما اگر تعقل باشه که کار مخصوص نفسه به توسط جسم نیست، ولی توجه داشته باشید که نفس در اون مرحله‌ای که داره تعقل میکنه دیگه نفس نیست. نفس اگر نفس باشد باید به توسط جسم کار انجام بده، حتی در خودش، حتی در خودش تو کارهایی که نفس انجام میده، کارهایی که نفس انجام میده از توهم به پایینه. تعقل کار نفس به ماهی نفس نیست، کار عقله، یعنی مرتبه عالی نفس. بله؟ کجا اینجا؟ پیش اتا مبدام ها اینجا قبول نداره. حالا اونجا که قبول میکنه از این ترستیش نمیاد. نه همه جا ایشون معتقده که قوه ناطقه ما تعقل میکنه، قوه ناطقه همون نفس عاقله است، خودش تفسیر میکنه عاقله است. تو نمتا این هفته اشارات مراجعه بکنی فصل اول یا دومه فصل قبول نداره من؟
مگر در مجلدات،
در مجلدتون قبول نداره
تعقل نفس
خودش بود؟ چرا؟ تعقل نفس خودشی که همه قابل به اتحاد، همه قابل به اتحادیش اونجا اختلاف نداره. بخونید عبارت رو نمیخونید؟ یه خود قبلش رو اختصاص؟ اتفاق ما همون نسخه رو بگیم، ما ذات جسم داریم، شما ولی ذات جسم داریم. بله درست، مفارقه لذاتها و لذات الجسم. شما لذات الجسم رو کار راحت کردیم، منم دقت کردیم که گفتم ذات رو عصب بگیرید و ذات الجسم رو عصب بگیرید و ذاتها تا لام برش داخل بشه، شما میفهمید اصلا در نسخه لام هست، یعنی کار راحت کردیم. ما نسخه لام نداریم، لذاتها و ذات الجسم داریم که باید به معنای لذاتها و لذات الجسم قرارش بدیم. فرقی نمی کنه، هر نسخه درسته، مثلا یکی لام رو داره یکی لامش در تخدیره. مرتبه عقلش تعقل میکنه، بله عقله. کجا؟
نفس آقله.
کجا باشه نفس آقله؟ همه میگن نفس آقله. خیلی خوب، خودشون قایله، از تصدیح همونه. چه اتره؟ هیچی داده نمیده. نفسی نفسی که تعقل میکنه، نفس میتونه تعقل کنه، منطقه مرتبه عقلیش تعقل میکنه. نفس مرتبه داره، نفس اصلا این نفس انسانی نفس عاقله است. به مبنای مشا خیلی واضح تر شما اشکال باید برنامه سطرا میکنه، نه برنامه مشا. مشا میگه نفس انسانی اصلا عاقله، تخیل اینها رو مال ابزار نفس میدونه، مال خود نفس نمیدونه. میگه نفس اصلا عاقله است، غیر عاقله نیست. اونایی که کارهای دیگه مال ابزارشه. صدرا میگه کارهای دیگه مال خود نفسه. وقتی ما اشکال کنید از نفس عاقله چه میگی؟ بنابر مبنای صدرا که میگه همه کارهای نفس خودش انجام میده، هم تعقل و هم تخیل و هم تحریک و هم زلزله کو، و شما بگید چه نفس عاقله میگی؟ و صدرا میگه من به اعتبار مسئله باراش عاقله میگم. ولی مشایش اصلا معتقدم مثل نیستن، معتقده نفس فقط عاقله، چیزی ازش بر نمیاد، بقیه به توسط ابزاره. اصلا نفس عاقل من اشان اینه، چون وابسته عقل مفهومی، عقول عالیه و عقل ما. نه فرقش فقط همینه که این نفس عاقله ما ابزار کارهای دیگر هم داره، اون نداره.
نفس عاقله خودش مثلاقی از عقول عالیه
نیست. نفس
این عاقله و عقول عالیه
هم نفس عاقله. ببینید خود ابن سینا در علم نفس شفا نفس ما رو عقل نامیده، گفته العقل المنفعل، اونا رو میگه عقل فعال، ما رو میگه عقل منفعل.
نفس
عاقله
بله،
نفس عاقله یعنی عقل منفعل. عقل منفعل یعنی عقلی که از بالا صورت میگیره. اصلا خودش تعبیر به عقل داره، نفس عاقله مشکلی نداره. به نظر ابن سینا منطقه عقل و عقل منفعل میگیره، نه عقل فعال میگیره. نه فرق بینه، فرق بینه این عقل متصل و عقل منفصل فرق داره. عقل منفصل این عقول فعالن، اون عقول عالیان، ولی عقل متصل عقل ماست، عقل ما عقل منفعله، ولی بالاخره عقله، بالاخره عقله. میخوام عرض کنم نفس عاقله اضافه نفس به عاقله هیچ تناقضی نداره، بلکه اصلا باید هم اینطوری باشه، چون نفس بنابراین مبنای مشا عاقله، کارهای دیگر کار خود نفس نیست، کار ابزارشه. نفس اصلا به ذات عاقله، منطقه عقل منفعل، عاقل است به انفعال، نه عاقل است به فعل و تفعیل. خب حالا یه راه دیگری رو باز سائل مطرح میکنیم، یه چه عیبی داره اینطوری بگیم؟ چه عیبی داره که بگیم نفس بالایی، نفس فلک بالا، نفس فلک پایین رو نمی‌سازه؟ تا شما بگید لازمش اینه که نفس بالایی با جسمش بیاد سراغ نفس پایینی و جسمم در ایجاد نفس پایینی دخالت کنه، این عمل انجام نمیشه. نفس فلک بالایی فقط جرم فلک پایین رو میافرینه و ایجاد میکنه. این چه عیبی داره؟ ایشون فهمم این عیبش اینه که اون جرم فلک پایینی دیگه فلک نیست، بخشی از فلکه. یعنی شما میگید که جرم فلک پایین رو اون فلک بالا به نفسه میسازه، یعنی با نفسش میسازه. خب نفس فلک پایینی چی میسازه؟ در اون توضیح ندارید. پس لازمش اینه که فقط جرم ساخته بشه، جرم هم که فلک نیست، فلک جرم به علاوه نفسه. شما جرمش رو میگید نفس فلک بالا میآفرینه، درباره نفسش هم اصلا بحثی نمیکنید. پس این فلک شد جرم تنها، فلک پایینی شد جرم تنها، در اون چیز فلک نیست، فلک جرم است با نفس. و این هم تفعل نفسن، اگر اون نفس فلک بالایی ایجاد نکند نفسی رو، نفس فلک پایینی ایجاد نکنه، فقط جرمش رو ایجاد کنه، فقط جرم فلک پایینی ایجاد کنه، لم تفعل جرم سماوی، دیگه جرم سماوی نساخته، یعنی فلک نساخته، یه جرم ساخته، یه جرم معلومی ساخته. اگر میخواد جرم فلکی بسازه، جرم فلکی با نفس همراهه. لأن النفس متقدمتون علی الجسم، ف فی المرتبت و کمال. در هر جسم فلکی نفس تقدم داره در مرتبه و کمال. اول باید نفسش باشه بعد جسمش باشه. نمیتونید شما جسم تنها رو بیاری و نفس نیاری. پس این را هم بسته شد. از فعن وضع ورود در فرض چهارمه که تارا زمینه شده از این فراهم میکردیم. فعن وضع یعنی این مطلب رو میگه. میگه فرض کنیم، فرض کنیم که در هر فلکی چیزیست، منظور از چیز همون عقله، در هر فلکی چیزیست یعنی عقلیست که اون چیز نه ذاتش مستقرق در جسم است و نه به توسط جسم کار میکنه، یعنی نه حال در جسم است چنانچه دستگاه طبیعی داریم، نه به توسط جسم کار میکنه چنانچه دستگاه طبیعی و نفوس داریم، که حتما چنین چیزی عقله. این فرمان ما اینو مانه نیست یا چیزی فرض کند که برای هر فلکی شیء چنینی موجود است و ما اسمش عقل میذاریم، ما هیچ مانه نیستیم. نه تنها مانه نیستیم، خودمون مدعی هم هستیم.
در هر فلکی؟
در هر فلکی، برای هر فلکی، در هر فلکی یعنی نازه حال منظور این نبود که حلول در هر فلکی بکنه، برای هر فلکی هم چیزی باشه. فعین وضع لکل فلکن شیء اون، اگر نهاده شود یا فرض شود برای هر فلکی شیء اون، یعنی عقل مفارق، شیء یعنی عقل مفارق، که یستر انها، یعنی یستر از این شیء که عقل است، فی فلکی شیء اون و اثر اون، در فلک خودش شیعی و اثری، این شیع و اثر هم هر یکی هم اثر اصل تفسیری برای شیع، یعنی عقلی برای هر فلکی باشد که از این عقل در اون فلک اثری گذاشته شود، اما این اثر گذاشتن به توسط جسم نباشه. من غیر ان یفتقر غذاته فی شغل ذلک الجرم و بهی، عبارت همینطوره دیواره؟ عبارت شما هم بدون این که ذات این شی که عقل مفارق است، شی همون شی اول نه شی دوم، شی دوم که معطوف علیه اثر بود، نه شی اول که کل فلک شی اون زمین ذات او هم میگه دوم شی که همون عقل بود، بدون این که مستقرق شود ذات این شی ای که عقل است، فی شغل ذال چلچه، یعنی کارش در این جرم نباشد و بهی به توسط این جرم نباشد. خط چهارم همین سفر رو ملاحظه کنید، یا خط سوم و چهارم رو، ثم کل نفس فإن ما جعلت خاصة لجسم بسبب أن فعلها بذلك الجسم و فیه، یعنی و فی ذلك الجسم. این فیه رو در اینجایی که الان داریم میخونیم تعبیر کرده، یستقر و ذات و فی شغل ذلک الجسم، به ذلک الجسم رو تعبیر کرده و بهی، که هر نفسی دو تا کار انجام میده، یکی مستقرق از ذات هست در شغل ذلک الجسم، کار در این جرم انجام میده جرم خودش، یکی اگر بخواد کار در جای دیگه انجام بده به توسط این جرم انجام میده. این شیئی که مدبر هر فلکی قرار داده میشه، این چنین نباشد، یعنی نه کار در جرم انجام بدهد خودش، بلکه به توسط اشکال نداره، مباشرتا کار انجام ندهد، به توسط اون جسم کار انجام نده، بلکه مستقلا کار انجام بده، همون که در ذاتش بی‌نیاز است در فعلش هم بی‌نیاز. میتونید اینطوری معنا کنید که معنا کردم؟ میتونید جوری بگم معنا کنید که واضح تره؟ من غیر ان یستقرق ذاته فی شغل ذلک الجرم، یعنی بدون این که حلول داشته باشه، و بهی یعنی بدون این که در مقام ایجاد به توسط این کار این جرم کار کنه. پس یستقرق ذاته فی شغل ذلک الجرم یعنی بدون این که در مقام وجود جرمانی باشد، در مقام وجود، چون استقراق ذات پیدا نشده در این جرم، و بهی یعنی بدون این که به توسط این جرم کار کند، یعنی در مقام ایجاد جرمانی باشد. پس معنی اینه که در مقام وجود جرمانی نیست، در مقام ایجاد هم جرمانی نیست، یعنی یه معنی دیگه را این باره است. تعلق یعنی گرفتار شدن دیگه، مشغول بودن یعنی مرتبط بودن، مرتبط سنجی. خب پس هیچ یک از این دوتا نیست، هیچ یک از این دوتا نیست. چجوریه؟ و لاکن، لاکن یعنی بل. این بل نشون میده که معنی دوم بهتره. بل ذاتهو مبادنتون، یک فلقوام، دو و سلسل مبادنتون رضای کنجر، رضای کنجر متعلق به مبادن است. دوبار تکرار میشه، لاکن ذاتهو مبادنتون فلقوام رضای کنجر، باز مبادنتون سلسل رضای کنجر. یعنی هم در قوام و اصل وجود، هم در فعل و ایجاد، ذات این شیئی که عقل و فارغ است مباینه با این جسمه. یعنی نه وجودن وابسته است و نه هم فعلا و ایجادن وابسته است. این ولیکن که من بله نشون میده که معنای دوم برای عبارت معنی خوبی، البته معنی اولم خوبه. خب فنحن لان لم نو هازا جواب اینه، فَإِنْ وَضَعَ لِكُلِّ فَلَكٍ شَيْءٌ كَذَا فَنَحْنُ لَعَلَمْ نَوْحَاسَ. ما اینو من نمی کنیم، اشکالی نداره که شما یک عقل مفارقی برای فلک قائل بشید. و هازا هو الذی مسمیه العقل المجرد، ما اسم این شیئی رو که تا حالا نبردیم اسمشو میذاریم عقل مجرد. و نجعل الصدور ما بعده عنه، میگیم آنچه که بعد از اوست چه جرم چه نفس از این صادر میشه. صدور ما بعدش را یعنی جرم و نفس را انها عزیز قرار میدیم. لیکن این دیگه دوز بحث ما نیست، این اون موجود منفعل عن الجسم نیست. لیکن هازا یعنی این شیعه که الان مدبر فلک فرسه که ما سوش عقل بشنیم، غیر المنفعل عن الجسم، این غیر از این نفسه که از جسم منفعل میشد. نفس از جسم منفعل میشه، همونطور که در جسم تأثیر میذاره از جسم منفعل میشه. به دلیل که وقتی شما دستتون بریده میشه جسمتون از هم جدا شده، ولی نفستون درد احساس میکنه. این نشون میده که نفس از جسم منفعل میشه، همونطور که جسم از نفس منفعل میشه. وقتی آدم خجالت میکشه صورتش سرخ میشه، این خجالت مال نفسه، ولی رنگ و صورت تغییر میده. پس هر دو در هم تأثیر میذارن. نفس منفعل از جسم هست، لیکن هازا غیر المنفعل عن الجسم، غیر از اون نفسیست که از جسم منفعل میشه. این عقل از جسم منفعل نمیشه. دوم و غیر رو مشارشه ایاهو، نفس هست که در فعل با جسم مشارکت میکنه، دوتایی با هم میرن سراغ فعل، اما عقل مشارشه با جسم نیست، تنهایی میره سراغ فعل، فعل به تنهایی انجام میده. لیکن هازا یعنی این عقل اولا غیر المنفعل عن الجسم است، غیر از اون چیزیست که الفلام المنفعل، الفلام مفعول است و اشاره دارد به اون نفس، غیر از اون نفسیست که از جسم منفعل میشود و غیر از اون نفسیست که با اون جسم مشارکت میکنه و با مشارکت هم فعلی رو انجام میدن و سائره عطر بر المشارکه، لذا غیر بسش داخل میشه. یعنی و غیر سائره صورتم خاصتم به نفس، صورت خاص بلجس می شود، صورت می شود و خاص بلجس می شود. هر صورتی ممکنه خاص بلجس می، چه صورت منتبه باشه چه صورت مدبه، نفس هم صورت و خاص بلجس می شه. این موجودی که ما اسمش عقل می زنیم غیر از سائر صورت هم خاصت هم بلجس، غیر از این چیزیست که صورت خاص بلجس می شود. ول کائن باز اصل بر مشارکه، باز غیر بستری من داخل می شه. و غیر الکائن عن الجهت التي حدثنا عنها حين اثبتنا هذه النفس. ما در بحث علم النفس وقتی میخواستیم نفس فلکی رو ثابت کنیم و حتی همینجا هم وقتی میخواستیم نفس فلکی رو ثابت کنیم، گفتیم از چی صادر میشه؟ از عقل صادر میشه به حیث متوسطش. گفتیم که عقل سه تا حیث داشت، حیث عالی داشت که منشأ صدور عقل بعدی میشد، حیث متوسط داشت که منشأ صدور نفس میشه، حیث نازل داشت که منشأ صدور جسم میشه. حالا ما توضیح دادیم که نفس موجودی است که کائن میشود از یه حیث متوسط عقل. عقل دیگه اون موجود نیست که از حیث متوسط عقل صادر میشه، اون از حیث عالی عقل صادر میشه. پس
غیر الکائن، یعنی این موجود عقلی غیر از نفسیست که متکبر می شد و موجود می شد از اون جهت متوسطی که حدثنا عنها، ما دربارش بحث کردیم، حدیث کردیم، سخن دربارش گفتیم، این اثبت نهازه نفس. اون وقتی که می خواستیم این نفس فلکی رو اثبات کنیم در علم النفس یا در همین چند سطح قبل تو همینجا. خب با این بیاناتی که کردیم روشن شد که اون چه که می تواند افلاک رو به وجود بیاورد مبادی و سوائلی هستند غیر جرمانی، نه جرمانی هم به این معنا که حال باشند، نه جرمانی هم به این معنا که مدبر جرم باشند، بلکه کاملا عقل مجرد هست. خب به تعداد افلاک هم عقل مجرد داریم، همه این عقول هم تحت تدبیر عقل واحد یعنی اول کمال هستند. فسبت همون مطلبی که گفتیم که عقول متعدد داریم و افلاک هم این عقول متعدد رو به عنوان مدبر واجدند و یه مدبر مشترک هم در فصل قبل گفتیم، یه مدبر مشترک هم دارن که اول کمال هست. تا اینجا ما با بیان اول ثابت کردیم تعداد عقول، تعدد عقول، بعد وارد بیان دوم میشیم، در بیان دوم ثابت میکنیم تعدد عقول، بعد از اینکه بیان دوم تموم شد اون وقت ثابت میکنیم انتهای عقول رو، که عقول منتهی میشن در انفراد. حالتا بده کنید فقط بانه و وضعه انا للافلاش مبادی، افلاش مبادی دارن، فوائل دارن، علل دارن، اما اون مبادی غیر جرمانی هن، یعنی مثل نفس نیستن، غیر سبر اجرام هن، یعنی سبر طبیعی نیستن. که غیر جرمانی و غیر سبر اجرام یه جوریست که مثل مسکین فقیره که اگر یکیشو ذکر میکرد کافی بود، هر دو رو شامل میشد، ولی چون دو تا رو با هم ذکر کرده ما غیر جرمانی رو حمله بر نفس کردیم، غیر سبر اجرام رو حمله بر سبر طبیعی و حال درجیف کردیم، یکی از این دو تا رو که میگفت حمله بر هر دو میکردیم. و انه و باز روشن شد فقط بان انه کل فلکن یختص به مبدع منها، هر فلکی مختص است به یک مبدع منها، یعنی از اون مبادی، مبادی که غیر جرمانی هست و غیر صبر هست، هر کدومشون یکی از این صبر رو دارد، یکی از این مبادی رو دارد. همه کل فلکی یختص به مبدعین، یعنی هر مبدعی مختص است. این یختص رو عکس استعمال شده، زیاد مواردی داریم که یختص رو عکس استعمال میشه، یعنی هر مبدعی از این مبادی اختصاص به یک فلک داره. بنابراین ما برای هر فلکی یه مبدع خاص قائلیم به نام عقل و برای همه یک مبدع مشترک قائلیم به نام اول تعالی، والجمیع یشترک فی مبدع واحد که اول تعالی. پس هر کدوم اختصاص به یک مبدع خاص خودشونو دارن که عقله و همه شون در یک مبدع مشترک، در یک مبدع که واجب تعالی است مشترکن. فثبت تا اینجا که به تعداد افلاک عقول داده، تعدد عقول با این بیان تمام شد. چون افلاک توجه کنم، من خلاصه گیری میکنم چون دیگه بعدش من ملا شکفی بیان دومه که میونه از جلسه بعد، من خلاصه گیری میکنم مطلب. ما ثابت شدیم با این بیان که عقول متعدد در جهان داریم، بیانمون بود که افلاک متعدد هم. این افلاک متعدد رو نمیتوانیم به عقل اول تنها اسناد بدیم، زیر عقل اول اینقدر جهات ندارد که کافی در صدور این تعداد افلاک باشه. نمی توانیم این افلاک رو هر یک رو به جرم مافوق نسبت بدیم، همچنین نمی توانیم به جرم و نفس مافوق نسبت بدیم. پس ناچار باید به یک مبدعی که عقلیس نسبت داده بشه، بنابراین به تعداد افلاک عقول پیدا می شوند که هر کدوم مختص به فلکن، یک عقل مشترک هم داریم که مربوط به تمام افلاک، مبدع تمام افلاک در اول تعالی هست. تا اینجا ما تعدد عقول رو در جهان وجود ثابت کردیم، به بیان بعدی هم تعدد عقول ثابت میشه و در زیر این دو بیان انتهای عقول در عقل فعال بیان میشه که انشاءالله نمیبرسه نفاینده. الحمدلله
اون
این عبی نداره. ولی اگر مستشکل اینطور فرض کرد که نفس بالایی جرم پایینی رو به وجود بیاره دیگه هیچ، وقت ما اشکال کردیم که جرم پایینی فلش نیست، جرم و نفس پایینی فلش. حالا اگر اینطوری بگه که شما بگید بگه که نفس بالایی جرم پایینی رو به وجود بیاره، یه عقلی هم نفس پایینی رو به وجود بیاره، این ما اشکال نمیدیم، ما دیگه عقلی نداره، چون بالاخره بازم عقل رو قبول کرد، ما در صدد اثبات عقل بودیم، این شخص با این بیانش عقل رو قبول کرد، حالا آمد وظیفه عقل رو ایجاد نفس قرار داد، وظیفه نفس رو ایجاد جرم قرار داد. حالا نفس بدون جرم، بدون وساطت جرمش میتواند منشأ پیدایش جرم شود یا نه صرف نظر میکنه که نمیتونه، ولی صرف نظر میکنیم از این اشکال، ولی بالاخره مدعای ما که ثبوت عقله ثابت شد که ما نتیجه رو گرفتیم. اگر مستشکل این چنین وارد بحث بشه حتما حرفش رو قبول نداریم، چون نفس رو منشأ جرم قرار میده بدون توسط جرم، بدون توسط جرم، و ما اینو قبول نداریم. اما این که میگه عقلی منشأ پیدایش نفسی میشود، این همون حرفیست که ما قبول داریم، اما ادعای ما رو اثبات میکنه نفس نمیکنه اگر مستشکل اینطوری حرف بزنه. اینهای بله اونم باید زمینه کرد. البته همونطور که میفرمایید فرض اول میگفتش چون عقل اول سه جهت داره نمیتواند نه تا فلش را صادر کنه، نمیتواند نه تا فلش، حالا لقائل ان یقول سه تا فلش رو این عقل اول صادر کنه، بعد برای اون شیشتا فلش هم دو تا عقل دیگه درست کنیم، از اون عقل بشن سه تا، سه شدن ده تا. وقت ما اینجا باز یه چیز دیگه بزنی میکنیم که مثلا وارد اون بحثا نشده، و اون اینه که جهاتی که این عقول دارن جهات یکسان که نیست، جهات مختلفه، یکی جهت عالی، یکی جهت متوسط، یکی جهت دانی. جهت عالی میتونه عقل درست کنه، یعنی عقل به توسط جهت عالی میتونه عقل درست کنه، اون دو تا جهت دیگه عقل درست کن نیستن، اونا باید نفس و جرم درست کنن. پس ناچاریم که برای هر عقلی، برای هر فلکی یک عقل قائل بشیم، نمیتونیم برای سه فلک یک عقل قائل بشیم، چون اشتباه گفتن بحث عقل نبود. این سه تا جهتی که در عقل اول است، این سه تا جهت یکی عالی، یکی متوسط، یکی دانی. عالی نمیتواند فلک ایجاد کنه، من گفتم دانی نمیتونه عقل ایجاد کنه، بحث بودم تو عقل اشتباه کردم، عالی نمیتواند فلک ایجاد کنه، عالی عقل ایجاد میکنه، دانی متوسط میتواند فلک ایجاد کنه، وقت یکیش نفس رو ایجاد میکنه، یکیش جرم رو ایجاد میکنه، بنابراین هر عقلی میتواند یک فلک رو عقدار بشه. وقت ناصر اگر نه تا فلش داریم نه تا افراد داشته باشیم، دهمی رو بذاریم برای عالم کنه فساد، دیگه به سه تا عقل و دو تا عقل و اینا نمیتونه اکتفا کنیم، حتما با نه تا عقل داشته باشیم. شاید در محل به استحکام کار نداریم، میگیم بیانات متعدد برای اثبات وقوع داریم، اون یه دلیل بودیم میده. نه این دیروز جواب دادیم، دیروز جواب دادیم در فرضم که عقل دوم دارای نه تا جهت بشه، ممکنه بعضی جهاتش خاموش بشه کار انجام نده. بعضی نفس رو چون صورت اسمی نمیدونه، من افشادم قبلن صورت نویه، قبلن افشادم که ابن سینا در این مسئله متزلزله که فلج نفس منتبه داره یا نفس مدبه. چون دو تا احتمال داده میشه، ایشون یک بار با این احتمال که فلج نفسش مدبر باشد بحث میکنه، یک بارم با این که احتمال که نفسش منتبه باشد بحث میکنه. و اصلا به طور کلی میشه گفت کار به فلج نداره، به طور کلیشون یک صورت ها اینجنین هست، صورت منتبه یا صورت مدبر، هر کدوم که باشه با توسط جسمش کار میکنه، کاری نداره به این که حالا فلج کدوم رو داره. فلج میگید نفس مدبر داره، یه بفرمایید نفس منتبه داره، میگه هر جا صورتی پیدا شده یکی از این دو صنف رو داره.